بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین. قال الباقر علیه السلام: عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. الف عابدین تحف العقول رقم الصفحه 294. احسنت. امام باقر علیه السلام فرمود: دانشمندی که از علمش استفاده شود از 70,000 عابد بهتر است. خب خیلی حدیث جانداری است، روح انسان را احیا میکنه و اینکه انسان هیچ وقت در راه دین و علم کوتاه نیاد. طبیعیه، عابد فقط تلاش میکنه که خودش رو نجات بده، عابد اینه. اما عالم هم رنج میکشه که علم را به دست بیاورد، دو خودش را نجات میدهد، سه جامعه خودش را هم نجات میدهد. لذا العلماء باقون ما بقی الدهر. الان بیش از 1,000 سال گذشته، هنوز سید رضی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی زندن. اما همین 50 سال قبل آدمایی که رفتن، خیلی اصلا تا حال شنیده که یک نفر غیر عالم، حالا دیگه مستاقی حرف نزنن چون بعضی ها به مزاقشون نمیخوره، عالم همیشه میمانه. علاوه حالا ماندنم شما ممکنه بگی آقا مهم نیست، این همه روایات در فضل عالم که گفتن، به ویژه کسی که در علم دین تلاش میکنه، با هیچ چیزی مقایسه نمیشه کرد. یه چیزی بگم حالا هم خنده داره هم واقعیته. آیت الله العظمی آقای نوری یک کتابی داره درباره کهکشانها. یه زمان که مثلا ایشون عرض شود که مسائل توحیدی اصول عقاید میگفت، بعد رسیده بود به این بحثا، یک کتاب شده، یک جلد کتابه درباره نور و مادون نور و مقدار نور و فرسایش نور و همه اینا، یک جلد کتابه من دارم. یه وقت فهمید که من رفتم به عرض شود که همدان، در دوران مرحوم آخوند همدانی معصوم علی، گفت رفتم پیش ایشان، من دید، گفت که اینجوری چیزا به تعبیر و یه چیز دیگه بود، حالا من دیگه اونه نمیگم، یه خاصی بعد خصوصی کسی خواست میگم، گفت اینا رو دیگران مینویسن، تو کار خود رو بکن. کار عالم رابطه با کتاب و سنت که اینا سقلینه. اگر هرچه انسان محشور بشود با این، خدا او رو در مسیر قرار میده. مرحوم آقای آصف مرتضای نجومی کرمانشاه بود، ایشون مرحوم سردار کابولی رو دیده بود. سردار کابولی پدرش و اجدادش از سرداران کابل بودن. ایشان در جوانی در دوره از شبل که میرزای شیرازی، این جوان میاد به نجف طلبه میشه و فقیه میشه در دوره میرزا. بعدم دیگه آمده بود به ایران و کرمانشاه ساکن شده. ایشون در همون نجف بود، در گذشته در نجف خب خیلی علوم کار میشد، ریاضیات، هندسه، عرض شود که امثال اینها کار میشد، حتی طب که به قدیم. ایشون آمده بود حدود بیش از 20 جلد کتاب در ریاضیات داره ایشان، سردار کابولی. مرحوم آیت الله آصف مرتضای نجومی که من یادم کرمانشاه بودم، ایشون هم خطاط بود، هم طراح بود، هم نقاش، ایشون فهمید که من اواخر عمر رفتم بر بالینش، دیدم که گریه میکنه. گفتم آقا شما که خب عالم بود و چی؟ گفت گریم از اینه که این همه وقتم رو گذاشتم روی ریاضیات، کاش اینها رو روی فقه کار میکردم. اینها از فرمودی فقه نوره، در روایت داره نوره، و همه عالمان دین در یه دوره تاریخ اینجوری شده. مرحوم علامه مجلسی زمان دنبال فلسفه میرفت، بعد رها کرد اومد تو بابه. خود الان در روزگار ما حضرت آیت الله جوادی خیلی سالها سال در فلسفه اینها یک باره دیگه ولگرد آمده تو تفسیر و فقه، ولی خب زیاد نباید. اما امروز هم باید انسان نیازمندی ها رو هم نگاه بکنه ها، اما بعضی جاها رو نباید دیگه اولویت ها رو دید. اینا رو فرمودید مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه به جای رسی بودی که اسفار رو میگوین، این نهج الاسفار خیلی جاهاش حفظ بوده، ولی اواخر اینقدر سفارش روی فقه. حالا سه فقه نوره، عالم هم نجات دهنده نفس خودشه، هم نجات بخش سایر انسان هاست. لذا امام باقر علیه السلام فرمود او از 70,000 عابد برتره. 70,000 عابد، چقدر زجر باید آدم بخوره، چقدر تلاش داشته باشه. مرحوم آخوند خراسانی فقر داشت و حتی رفته بود دو نجف، میگفت که گاهی مواقع همین یه پیراهن بود نداشت، این پیراهن اگه میشست چیزی دیگه نداشت، قبا میدوشیدم جو میگرفت. شیخ دستور داد که بعدن یک دست پیراهن و قبا و نعلیم براش خریدن. میگفت اواخر عمرش دیگه حتی در دوران زعامتش میگو فقر و تندستی گرفته بود، او رو چیزی هم نبود. گفت یه دکه کوچکی باز کرده بود، یه عطاری. بعد یک نفر بازاری دید، گفت آقا اون چی که مناسب حالتان هست من کمک میکنم، شما از این شغل دست بردارید. و دست برداشت، دست برداشت. زجر آخوند خراسانی خیلی کشید در زندگی، زندگی نامشو بخونید، این اونقدر زجر در زندگی کشیده که واقعا آدم وقتی که میخونه در حیرت قرار میگیره که این مرد بزرگ این همه سختی ها رو کشید ولی هنرمند شد. کلاس او از مکتب او دو مکتب به وجود آمد، مکتب میرزای ناینی و مکتب از شمد زیادین عراقی که تا به امروز خیلی ها جیرخار سفره علم دانش اصول محقق خراسانی هستند. اگه چه مرحوم علامه آقای عصار تهرانی صد سال قبل شروع کرد یک التیامی میان شیخ و آخون ایجاد کنه در حمایت از شیخ. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. ها بفرمایید. آها آها در واقع چی؟ آها بله این دو تا در مسئله غم زدن شما یک مسئله حقوقی داریم بحث میکنیم نه حکم وضعی یک بحث تکلیفی از حیث تکلیفی هر دو فعل حرام انجام میدن هم اون که اونجا میگه منو بکش هم اونی که غمو میزنه اما از حیث وضعی خب کسی که غمو زده دیگه چی؟ ما که چیزی نداره اما اینجا وضعی میخواییم یک کسی بکشیم همین قاتل رو حکم اعدام بدیم شبه داریم همین که شبه اومد قاعده در میاد میگه الحدود تو درو به شبه هاست آره خوب فرمودی ما هم خوب عرض کرد خوب از شبت خدمت شما در پایان این بحث از حضرت آیت الله العظمى آقای سبحانی یه چیزی عرض کردم جوابشم نزد عرض کردم ها علیه ایشون عرض کردم اما جواب نگفتم جواب گفتم الان دوباره تکرار میکنم خوب که یه تکراری بشه بعضی از عزیزانی که در جلسه قبل شرف حضور نداشتن الان عرض کنم هفته پیشا پیش الان عرض کنم به معذر شما فردا شب به لحاظ یه چیزایی که پیش اومده شاید ما نباشیم پس فردا شب هم شب چیز هست 22 بهمنه طبیعتا خیلی راه ها رو ممکنه برای این موتوری ها اینها ببندن بعد شما عزیزان هی تو راه ها گیر بکنید آه به زحمت میفتیم من یعنی مشکل ندارم برای شما ایجاد زحمت میشه این تا اینجا الان عرض کنم در هفته بعد هم یک مسافرتی که شما آمده برای ما یه مسافری جوری شد دیگه رقم خورد بعدم یه خورده یه سفری به مشهد عرض میکنم میرم فکر میکنم اونه که برمیگردم شاید سه شما برگردم مثلا دیگه اون هستیم ولی حالا شب چهارشنبه شاید بشه اونو بعد به شما میگیم ولی اون جلسه اول رو نیستم اینه که دعاگوی شما در مشهد رضوی سلام الله علیه هستم نیست دیگه آره دیگه فردا شب مثال دیگه این پیش آمده خیلی من
هفته بعد اولین جلسه
نیست بعد جلسه بعد به شما میگم پیش آمده پیش از شما معذرت میخوام خیلی عذر میخوام از شما من اونجا دعاگوی هستم که شما منو ببخشید چون من خودم برعکس حضرت آیت الله العظمى فاضل لنگرانی چون اواخر عمر ایشون بیماری های فراوانی داشت میفرمود من اصالت و تعطیلی ام اصل در من تعطیلیه ولی برعکس بنده حالا خدا رو شکر تا به امروز خدا سلامتی داده آیندم دست خدای تبارک و تعالی است برعکس بنده که من اصالت و تعطیلی نیستم اصلا هیچ خیلی ماها یه بار گفتن در درس مواسه مکاسب فیزیکی حالم خوب نبود داشتم میافتادم طلبه دیگه بعد درس ما رو بردن در منگاه اون طلبه گفت یه طلبه گفت فردا دیگه نیایید گفت گفت ببینیم شاید اومدم رفتم اونجا اون طلبه رو کردم دکتر گفت این حاج آقا فردا میده درس بیاد گفت حاج آقا خوبه دیگه ان شاءالله خوب میشه گفت که نه این نمیتونه بیاد آقا اون دکتر رو کرد که شما دارید میگید نه من دارم میگم میتونه بیاد روز بعد ما اومدیم و تو مثل اینکه اصلا هیچی میای آخه یه خود آسایش و رحمت به ما بکن خب حالا من برعکسم ولی این که میگم معذرت میخوام شوخی نیست تا حالا هم نیست اینه واقعا اما دیگه همه این همچین به هم خورده خیلی پیشا پیش از شما معذرت میخوام خب چی عرض میکردیم بعدون عزیز مسئله 35 رو عرض میکردیم قلنا ان هذه المسئله تتضمن فروعا ثلاث الفرع الاول كان فيما اذا امر شخص لاخر اقتلني والا قتلتك. قلت هذا الشخص اذا قتله فقد فعل فعلا حراما. في المرحله الاولى في الفرع الاول كنا نتباحث حول الحكم التكليفي وقلنا انه اذا قتله فقد فعل حراما. الفرع الثاني كان فيما اذا امره بقتله وقال اقتلني والا قتلتك ثم هجم عليه وحمله حمله بكونه بيش بكوشه بيقول انتم انا بكوشه مدري ميكوشه. هنا اذا هو الاخر قتله ليس عليه شيء لانه يدافع عن نفسه. يجب على الانسان ان يدفع عن نفسه كل الشر، هذا هو الشر، والدفاع عن النفس واجب. فقد فرغنا عن هذا الفرع. والفرع الثالث كان هذا الفرع الاول اذا قال له اقتلني والا قتلتك. نعم قلنا فهو اذا قتله فقد فعل حراما، ولكن الان نتباحث حول الحكم الوضعي. هل هو اذا قتله يقاد منه ام لا يقاد منه؟ مثلا يؤدي الديه او لا شيء عليه من الديه او الغوات. اما البحث في الغوات فقد مر منا الوجهان، الوجه الاول هو القوت، الوجه الثاني هو عدم الغوات. وكنا اخترنا عدم الغوات باعتبار بعض المؤيدات للادله. قلت هذا يفترق اما اذا قاله اقتله والا اقتلك، لانه امر شخص بقتل اخر فهناك يقاد من القاتل ويهبس الامر المكره. لكن هذا هو امره بقتل نفسه وقال اقتلني، هذا اولا. وثانيا هناك بين العلماء اختلاف، جمع وطائفه من العلماء ذهبوا الى القوت وطائفه الى عدم القوت. هذه المجموعه توجب الشبهه، يعني انا على الاقل انا لا اقول لكم، لا اقول انتم يجب عليكم ان تكونوا مثلي، انا اقول هذه مرحلة الشبه، يعني لا أقدر أن أقول بأنه يجب القوات لأن هناك الشبه. إذا هناك الشبه تأتي قائدة الدرع وتقول الهدود تدرع بالشبهات. هذا الذي هو اخترته. نعم قبل البحث عن الدية هناك لآية الله السبحاني بحث ونقد بالنسبة إلى الفرع الثالث للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إمام إنتو عنجا قزشت إمام رضوان الله عليه در فرع السبوم فرمودن که خب حالا اگر این آقا دست به اقدام زد بینه کشت، این از او قبط میشه یا نه؟ امام فرمود ارجح عدم القبطه، ارجح عدم القبطه. بس دیگه رو بعدم بس میکنیم. ما در عرائض خودمان گفتیم ما ارجح رو نمیتونیم بگیم، اما حداقل میگیم آقا عدم القبط، چون ارجح یه خود فوقه، یه خود بالاتره، یه خود قویتره، یعنی که انهو ادله متوفره بر ثبوت عدم القبط. ما متوفر نمیبینیم چون اون برم ادی غالب قبطه، اینا که گفتیم، اما قائل به عدم القبط شدیم. خب حضرت آیت الله سبحانی در اینجا در این فرع سوم یه مناقشه‌ای به امام رضوان الله علیه کرده. اولا اومده فرموده که چرا ایشون قائل به ارجح شده، همینه که عرض کردم ایشون هم داره. آره. من عرض میکنم، من عرض میکنم ارجح یعنی در برابر اونایی که غالب قبدن حرف ما خیلی محکم تره، مؤیدات قوی تری داره، لذا باید ارجحیت بدیم. یعنی اون راجعه نه ببینیم، ما که میگیم عدم اقل، ما میگم حد اقل، چون اگه ما ارجح بشیم بیاییم میگیم یعنی اون مقال شما اون طرف مقابل یه نظر متنابی داره، درست شد همین که فرمودید، اما ما نظر ما قوی تره، یعنی که داره میگه ارجح عدم اقل بده، ما اینجور نمیبینیم، ما دو طرف مساوی میبینیم از کرده، ولی دو طرف مساوی میبینیم. فوقش اینه که عدم القبض چون شبهه دیگه، شبهه عدم القبض میاره، و یا اینکه خود حتی فرافراتر بذاریم غالب توقف میشیم، توقف هم میره مساوی با عدم القبض، بازم توقف هم میره عدم القبض دیگه. اینه خب آیت الله سبحانه دام ذله العالی میفرماید که اول توضیح میده چرا ایشون غالب ارجحیت عدم القبض همین شبهه رو مطرح میکنه، بعد میفرماید که اما اشکالی که به ایشان وارده به امام، ایشان نباید اینجا قائل به ارجح بودن عدم القبض بشه، ایشان باید قائل به تفصیل بشه. تفصیل چی؟ بیاد اینجوری بفرماید، خب اینا تفصیل بشه اینجوری بفرماید، بفرماید که اگر عبارت ایشون رو خوندم دیگه، فرمود که تفصیلش باید اینجور بشه، می تفصیل تفسیر بده بینی چی؟ بین الایعاد الجدی علی نحو لو خالف یقتل فیکون حکمه حکم الفرع السابق، و بین الایعاد غیر المعلوم کونه جدیا فلا یبعد فیه القصاص. فرما اینجور باید بفرما در فرع سوم، بفرما اگر این آقای مأمور این مکره بداند که این آقا جدی است در این حرفش که به من گفته اقتلنی و الا اقتلک، اگر اینجور باشه این حکمی داره که اگه بکشه او رو هیچی برون نیست، اما اگر معلوم نباشه که این آقای عامر مکره جدی هست یا نه، اگر بکشه مثلا قبض داره. خب من عرض ما اینه حضرت آقا، این تفصیل لازم نیست. چرا؟ چون اگر منظور شما اینه که اگر این بدانی که اون جدیه میکشه اینو، میشه اون فرد دوم دیگه، فرد دوم که چی بود؟ فرد دوم دیگه که داره حمله میکنه بهش، حجم علیه حمله، خب این جدیه دیگه، این دیگه میدونه این جدیه میخونه بکشه، حکم میشه امام فرمون، فرمون اون موقع چیه؟ عدم القبض. چرا؟ چون در دفاعه، اون داره دفاع میکنه از خودش. اگر غیر اینه که این فرد متکفل همونه، تفصیلی لازم نیست. شما تفصیلی که دادی خودتون داری میفرمایید در متن حرفتون، فرمایید باید ایشون ببینیم، اینجا امام اینجوری میفرماید، آیا این عامه این مأمور مکره باید ببینه این آقا جدی است یا جدی نیست؟ اگر جدی هست برمیگرده به فرع دوم، اگر جدی نیست که خب اینجا دیگه قصاصی هست. خب آقا این که فرموده که حضرت امام، حضرت امام در فرع دوم فرموده لو حمل علیه، آفرین تفسیر بوده قائل شده. فرق نمی کنه اون تعبیر به حمله تعبیر مورد خصوصیت نداره، ما میخوام بگیم در که شما داری اینجوری میفرمایید، این براش معلوم میشه که این آقا میخونه بکشه واقعا، یعنی اگه نکشه رو میکشه، حالا یا با حمله باشه یا علم پیدا بکنه. خلاصه اگه علم پیدا بکنه که اون واقعا نمیکشه، این اگه برونه بکشه داره دفاع میکنه دیگه، داره دفاع از خودش میکنه. در هر دو صورت دفاع واجبه، کسی که اندفاع این کسی رو بکشه از اون غلط نمیشه و دیگه هم نمیگیره. من عرض من اینه که بقول آقا تفسیر امام در این سفر مطرح کرده، نیازی نیست. البته یه چیز هست، با این است که یک نظم منطقی ایجاب می کرد در اینجا، که کسی ممکنه بگوید که خوب بود امام رضوان الله تعالی علیه این فرع سوم را جزو فرع اول قرار می داد، فرع دوم قرار می داد، ولی ما از اون اینه که نه، چون در فرع اول این مسئله مطرح شد، اگه کسی کسی را عفو کنه به قتل خودش بعد اون نکشه چی میشه؟ امام فرمود که خب حکمش حکم تکلیفش اینه که حرامه اگه بکشه. فورا همینجوری این بحث میشه میاد که آها اگه اون داره حمله میکنه اینو، خب ناگزیر بود نبی. ثانیا بنده عرض کردم شاید شما اگه از مناقشه بکنید این اصلا صفر نیست، بلکه یک مسئله هست دارای دو شعبه یا تفسیر این گونه نیست، صفر نیست. از روز اولم این بحث شروع کردیم عرض کردم اگه شما اذا ناقشتمونی به انه هناك لم يكن هناك فروع الثلاثه انا اقبلكم على راسي وعلى عيني، لكن ما لك گفتیم حضرت آیت الله سبحانی هم صفر درست کرده، حضرت آیت الله فاضل دو فرق درست کرده، بعضی گفتم فروزه، این زیاد مناقشه ای نیست. اگه چه اینه بارها عرض کردم یکی از چیزهایی که در قدرت استنباط یک شخص دخیله اینه که گاهی مواقع وقتی که فتاوا و از شبت که حرفای فقها رو میبینه باید ببینی که واقعا اینجا چند فرق متصور هست یا نه. گاهی اون سوال میکنن اصلا میخوان قدرت استنباط شما رو بفهمن، میگن در این نیم صفحه ببینید آیا چند فرعه، اصلا فرع هست؟ شاید فرع نباشه، اینم هست. خب حرف آیت الله العظمی آقای سبحانی عرض کردم، اما اون چی که میخوام عرض کنم مرقوم بفرمایید وسط صفحه تأملی در کلام آیت الله العظمی آقای سبحانی، تأملی این موضوعه، تأملی در کلام آیت الله سبحانی دام ظله العالی. این که ایشان فرمودند اگر مکره بداند که مکره جدی است در کشتن او،
جدی تهدید هم میشه
یا نه؟ مثل اینه دیگه، هر گونه تهدید میشه، یکی حمله یکی تهدیده، جدی است در کشتن او در صورت تخلف، در حقیقت این به نوعی داخل در فرع دوم است، چرا که در فرع دوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند اگر مکره بعد از دستور به قتل خودش به مکره حمله کند، حمله فرمود حمله کند و هجوم ببرد، اگر مکره او را بکشد غبد و دیه به عهده او نمی آید، زیرا او عمل به یک واجب کرده است. آفرین. که عبارت است از دفاع از خودش. و اگر منظور ایشان غیر این است، باید گفت فرع سوم متکفل همان است، یعنی اگر به او بگوید مرا بکش و الا تو را میکشم، برای مکره معلوم نباشد که او دست به اقدامی بزند، در این صورت اگر مکره مکره آمر را بکشد مسئله غبد قابل تر هست، مسئله غبد قابل تر هست. بنابراین به نظر می رسد جای این معنا وجود ندارد که ما امام را ملزم به تفصیل در مسئله بدانیم. این هم یک مناقشه مایی بود در فرمایش آیت الله عظمه آقای سبحانی. خب دوباره برگرده دست نمیده. سه فرد چی بود برادران؟ فرع اول کسی کسی رو گفت اقتلنی و الا قتلت، گفتیم حکم تکلیفی حرمت. در فرع دوم گفتیم اگر همین وضع باشه اما هجوم ببره، حمله علیه، تهدید بکنی جدی، خب اگه بکشه بازم قبض نیست. در فرع سوم گفتیم مشکوکه، نمیدانه جدی بودن و عدم جدی بودنش رو. اگر بکشه گفتیم سه بحثه، قبض یا نه، اگر قبض نیست دیه هم نیست یا هست. الان میخوایی بحث کنیم. ما اومدیم خلاصه در عدم القبض به لحاظ از شبهت و دارعه غالب قبض نشدیم. اما دیه، آیا این که حالا کشته فعل حرام انجام داده دیه داره یا نداره؟ در اینجا اونهایی که قائل شدن بر قبض قطعا قائل میتوانن بشن بر دیه، در صورتی که اولیاء مقتول عفو بکنن بر قصاص بر دیه. اونهایی که قائل به قبضن مثل علامه، مثل کاشف اللسان، مثل صاحب جواهر که قائل به قبض بودن، اینها باید بگن قبض که بود اگر عفو بر قبض بشود دیه میتواند بگیرد. چرا؟ چون دیه فرع بر قبضه. اما اینه بگم دیه که فرع بر قبضه در صورتی که دیه خودش حکمش بالاصاله دیه نباشه ها، مثلا در قتل خطعی یا در قتل شبه عمد دیه بالاصاله است، اونجا فرعیت مطرح نیست چون اصلا قبض نیست تا فرعیت دیه بر قصاص مطرح بشه. اما در اینجا اونهایی که غالب قبضن مثل صاحب جواهر، مثل فاضل اصفهانی، مثل علامه در قبائل که اقوالشون نقل کردیم، اینا باید بگن دیه هست، در صورتی که اولیاء دم عفو بکنن و صالحه بکنن بر دیه هست، تصالح بر دیه کنه. حسن تون تعامل داشتیم. اما ما یا کسانی که قائل به عدم القبض، خلاصه حالا چی اونایی که قائل به عدم القبض هم به خاطر اون ادله که داشتن، مثل محقق در شرایع، مثل شیخ طوسی، مثل این کسانی که اقوالشون نقل کردیم، اینا که کاملا قائل به عدم القبض هن، طبیعتاً وقتی عدم القوت بود دیه در کار نیست، چون اینجا در این صورت دیه فرع و قوته، کسی که قائل به قوت نیست دیگه طبیعتاً دیه برای چیه؟ شما نمیتونید تمسک رو بله الله یبتل دم امرء مسلم بگید، اون لالله یبتل دم مسلم جای خودش داره، اینجا جاش نیست، چون اینجا ما اگه بخوایم دیه ثابت بکنیم باید اول قوت رو ثابت بتوانیم بکنیم. وقتی که قائل به نفی قوت شدیم، اون چی که متفرع بر اینه در صورت تسالو قطعا نخواهد آمد. ما هم که قائل به خاطر شبهه دار قائل به عدم القوت شدیم، طبیعتا همین حرف میزنیم. لذا امام رضوان الله علیه فرمود و اما دیه کما لا یبعد و عدم و دیه ایزن، یعنی همونطوری که قوت نیست دیه هم نیست ایزن. به نظر ما هم که ما به خاطر اون دلیلی که آوردیم اجمالا، حالا دلیل یا مؤید یا شاهد، قائل به عدم القوت شدیم، چون قائل به عدم القوت شدیم دیگر هم نمیتوانیم بگیریم. اینجا خصوصا دوباره به رخ ما نگشی لالله یبتل دم امرئ مسلم، اینجا با جای دیگه فرق داره، اینجا خودش گفته منو بکش، اینجا اون شبهات وجود داره، اینجا اون در قصاص عدم قصاص مطرحه. این علاوه این که دارم میگم دیگه در ابواب دیگره کتاب های فقهی است. علاوه آره بله، اما کفاره چی؟ کفاره نداره. در این صورت رو داریم عزم میکنیم، در این صورت که اینجوری هستش کفاره نداره، چون بعدا انشاءالله شما در کتاب کفارات میخونید، در کتاب دیات میخونید، اونجا حکمش میاد کفاره نداره. اینه دیگه، اینجا جاش نیست، امام رضوان الله علیه نداره، آن نداره، من اینجوری دارم عزم میکنم. اما استغفار داره، چون میدونی که در بحث قصاص کسی که از او قصاص می شود این چیزا همه هست، یه مگه می گیرن کفاره هم باید بده، استغفار هم باید بکنه. استغفار باید چی باید بکنه؟ آها، کار عرام انجام داده، حکم تکلیفی رو گفتیم ثابته، هیچ کس اون نفیش نکرده به خاطر فعل حرام، باید استغفار بکنه. اما در اینجا نه قصاص داره، نه دیه داره، نه کفاره داره. خب الان وسط صفحه درشت بنویسید اما دیه. در بحث گذشته یادتون باشه گفتیم آیا قصاص قود و دیه و لا شیء منهما هست، گفتیم اما قود خب دو قول بود. مناقشه هر چی دیگه، حالا من دیگه یه خورده آنه آخو مناقشه خیلی آخو خیلی احترام باید کرد واسه مناقشه بگیم. حضرت آیت الله سبحانی کتاب المضاربه ما رو که در قوم گفته بودم بعد به خدمتشون داده بودم، میگه دوستان گفته بود که دوستان که خدا رحمت کنه آقای روحی زمانم اینجا قاضی بود از دنیا رفت در کرونا، بهش گفته بود که این آقا میسین که به ما مناقشه کرده، یه جایی میشیدیم مرقوم فرموده بود. بله چی؟ آره دیگه، بله دیگه، در این بحث همینه میگیم دیگه نداره، برای بر راستش برای برسه وسط صفحه درشت مرغوم بفرمایید اما دیه. اینجوری دیگه ها، اونجا گفتم اما القوت من و من من و این اصطلاحات آخوندی 2000 سال پیشه های فرسه آف بنویسی مرغوم بفرمایید اما دیه آیا واجب است یا خیر؟ میگوییم بر اساس قول کسانی که در فرع سوم قائل به غبت بودند، یه پرانتز باز کنید، مثل علامه در قواعد، محقق اصفهانی در کاشف اللسان، کشف اللسان، صاحب جواهر و صاحب جواهر، فرانتز ببندید، آنها می توانند قائل به دیه بشوند، البته در صورتی که اولیاء مقتول با قاتل مصالحه کنند و غوث نخواهند، بلکه اون را تبدیل به دیه کنند و می توانند. اما بر اساس مبنای کسانی که قائل به عدم الغوث بودند، مثل محقق در شرایع و نیز ما که به دلیل شبهه دارعه قائل به عدم الغوث شدیم، دیه را هم در اینجا لازم نمی بینیم، چنانچه امام خمینی رضوان الله علیه فرمود لا یبعد عدم الدیه، و این به خاطر آن است که مسئله دیه در ما نحن فی فرع بر ثبوت قصاص است که گفتیم اصل قصاص ثابت نیست، لذا دیه هم ثابت نیست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.